بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام علیکم. و من ما ذکرنا یظهر ان تعید القول المشهور قبل استدلال علی بما فی الغنیه من الاجماع علی لزوم الوفاء بالعقد غیر صحیح. قبل از شروع درس من روایتی رو براتون بخونم. در روایتی داره امام صادق علیه السلام فرمودن ما قضا مسلمون لمسلمن حاجته، ما قضا مسلمون لمسلمن حاجته الا ناداه الله تبارک و تعالی علیه ثوابک ولا ارزال لکه بدون الجنه، ولا ارزال لکه بدون الجنه. بهار جلد 71 صفحه 326. یکی از اموری که دوستان علما خیلی بهش توجه داشتن، آثارش هم همین الان تو جامعه شما میتونید ببینید، یکی از نکاتی که علما خیلی بهش توجه داشتن این بوده که دردی از دردهای مردم کم کنن هر جا دستشون میرسیده. گاهی با بیمارستان ساختن، درمانگاه ساختن، خیریه ساختن، ایجاد عرض کنم این امور برای کم کردن درد مردم و کم کردن مشکلات مردم، این رویه ای بوده در میان علما از قدیم. حالا البته بعضیا بیشتر بعضیا کمتر به فراخور حال و شرایطی که داشتن این توجه رو داشتن. فکر میکنم یکی از وظایف ما طلبه ها جدای از نقل و انتقال معارف دینی و علوم اهل بیت عصمت و طهارت توجه به این نکته است. انشاءالله شما یواش یواش بزرگ میشید، هر کدومتون ممکنه گوشه ای از کشور، مسجدی، جایی، محلی عرض کنم خدمت شما، یا تو شهری و استانی بلکه آثار کشوری انشاءالله داشته باشید، تو این جهات توجه به این نکته رو از دست ندید که اگر میشه واقعا دردی از دردهای مردم کم کرد اون رو بهش توجه داشته باشیم. روایت هم براتون خوندم، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود هیچ مسلمانی حاجت مسلمان دیگر رو روا نمی کنه مگر اینکه خدای متعال میگه اجرت با منه، علیه ثوابک، و من خدا هم راضی نمیشم برات به کمتر از بهشت، یعنی حد اقل ثوابی که خدای متعال بهش میده اصل بهشته. حالا درجات بهشتی، درجات بالای بهشتی، اونا عرض کنم به مراتب فرق میکنه برای افراد مختلف. از این دست روایات هم دوستان ما زیاد داریم ها، یعنی عرض کنم روایاتی که این مضمون رو، مثلا توی یه روایتی داره امام صادق حدیث قدسی نقل کردن که خدای متعال می‌فرماید الخلق و ایالی فأحبهم الیه، احب الخلق الیه التفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم، اونی که بیشتر محبت کنه به دیگران، اونی که بیشتر سعی بکنه در حوائج اونها، اون محبوب ترین فرد پیش منه. چرا؟ چون وقتی به مخلوقات دیگر کمک میکنه، حاجتشون روا میکنه، در واقع داره به عیال من کمک میکنه. الخلق عیالی فاحبهم الی التفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم. خب اینا رو عرض کردم، یه نکته هم عرض بکنم و اون نکته این است که دوستان بزرگوار، تو این جهتی که الان من عرض کردم یه چیزایی رو باید مواظب باشید، اولا بی حساب کتاب کار نکنید. بعضی وقتا آدم میخواد خیری به مردم برسونه، میره توی روستایی یه بار که یه صندوق قرض و رسنه تشکیل میده، بالا میکنه پایین میکنه، یه بار که یه ورشکستگی اتفاق میفته، بعد همه چی میفته گردن آقا. یه ذره آدم وارد نباشه، عرض کنم علمشو نداشته باشه، ورود به یک مسائل پیدا بکنه بی حساب و کتاب، بعد ممکنه متهمم بشه. حواستون به این اتهامها باشه، یعنی در این حالی که آدم تمام تلاشش رو میکنه که اون عرض کنم خیر رو به مردم برسونه، اما مسیری رو انتخاب بکنید که اون مسیر امن باشه، مورد تهمت واقع نشه اون طلبه و شما، اینا رو توجه بهش حتما داشته باشید. اگر این توجه بشه، آدم عالمانه با سلیقه وارد عرض کنم این امور بشه، در جایی که شرایطش واقعا وجود داشته باشه، به نظرم ثواب عظیمی انشاءالله متوجه اون شخص هست. یه صلوات بفرست. خب دوستان بزرگوار، عرض کنم خدمت شما، خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته جمع‌بندی نهاییمون تو اون آخر بحث این شد که اگر کسی مثل شرط وکالت بکنه، شرط خیار بکنه، شرط عدم خیار بکنه، اینا از محل بحث ما خارجه، چون محل بحث ما شرط فعل است و این مواردی که عرض کردیم اینا شرط غایت محسوب میشن. حالا مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری میگه از این که ما گفتیم اختلافی در شرط غایت نیست و شرط غایت از محل بحث ما خارجه، و تو شرط غایت دوستان حتما باید شخص ملتزم به اون شرطی که کرده بماند، و بحث و اختلاف ما در شرط فعله، ایشون میفهمد از این حرفا معلوم میشه که تأیید حرف مشهور با کلام ابن زهره در قنیه درست نیست. آخه بعضیا میدونید خواستن چه کار کنن؟ خواستن عبارت ابن زهره در قنیه رو تأیید بگیرن برای کلام مشهور. ابن زهره در قنیه حرفش اینه، ایشون فرموده ما اجماع داریم بر لزوم وفاء به شرط، اجماع داریم که وفاء به شرط واجبه. خب مشهورم که همینو میگفتن دیگه، مشهور چی میگفتن آقایون؟ میگفتن وجوب تکلیفی دارد عمل به شرط. گفتم خب ببینید قنیه هم چی میگه، ببینید ابن زهره هم چی میگه. ابن زهره میگه اجماع داریم بر لزوم وفاء به شرط. خب این میشه مؤیده بگید کلام مشهور، درست شد؟ مرحوم، خوب دقت کنید، شیخ انصاری میفرماید این حرف جناب ابن زهره در قنیه تأیید یا دلیل برای حرف مشهور نیست. این که میگم تأیید یا دلیل، اگر ما اجماع منقول را حجت بدانیم طبیعتا میشه چی؟ میشه دلیل. اگر یک کسی گفت اجماع منقول حجت نیست، اجماعی که ابن زهره در قنیه مطرح کرده، اون وقت میشه مؤید دیگه، حدش حد دلیل نیست. اما شیخ انصاری میفرماید این حرف تأیید یا دلیل برای حرف مشهور نمیتونه باشه. میگیم چرا؟ ایشون میفرماید علتش اینه که جناب ابن زهره در قنیه این اجماع رو در بحث شرط خیار فرموده. یعنی اگر کسی شرط خیار بکنه، اجماع داریم بر لزوم وفاء به شرط. آقایون از شما میپرسم شرط خیار شرط غایت است یا شرط فعل؟ شرط غایته. و بحث شرط خیار که شرط غایته، از محل بحث ما هم قبول داریم که اینجا لزوم وفاء به شرط وجود داره. اجماع داریم، ما هم قبول داریم، همه هم قبول دارن، ربطی نداره به بحث ما. بحث ما در مورد شرط فعل بود. البته کلام ابن زهره به درد نخورد، یعنی به درد تأیید یا دلیل برای قول مشهور نشد، اما یه عبارتی تذکره داره اون به درد میخوره. جناب علامه در تذکره فرموده اگر مشتری عبدی رو بخره به شرط این که اون رو آزاد بکنه، یعنی بایه بهش بگه آقا من این عبد رو بهت میفروشم به شرط که آزادش بکنی، مشتری هم قبول بکنه، جناب علامه میفرماد این بیش صحیحه، شرط هم لازم العمله. بعدم فرموده اجماع داریم بر این که این شرط لازم العمله. شیخ انصاری میفرماد این به درد میخوره. چرا؟ چون شرط عتق دوستان دیگه شرط غایت نیست، شرط نکرده که این عبد حر باشد، شرط کرده که آزادش بکنه، یعنی بخره بعد آزاد بکنه. خب این آزاد کردن نیاز به صیغه داره، میشه شرط چی؟ شرط فعل. و گفته اجماع داریم بر این که این شرط لازم العمله. خب اگر این اجماع ثابت بشه، اجماع رو ما دلیل بدانیم میشه دلیل قول مشهور، اگر مؤید بدانیم میشه مؤید قول مشهور. این به درد میخوره، اما حرف ابن زهره به درد نمیخوره. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم دوستان اینه که ما یه عبارتی از مرحوم شهید اول دیروز براتون خوندیم، یادتونه که آخر اون حرف شهید اول که تو بعضی از تحقیقات شهید ثانی ازش نقل کرده بود، اونجا اومد بین اشتراط، همونی که گفتم بگذارید تو پرانتز، اشتراط و ملعقد کافن فی تحققهی، که گفتیم ملعقد کافن فی تحققی رو بردار بجاش بگذار بگو شرط وکالت، باریکلا. یکی هم داشتیم اشتراط و ماسیوجد، گفتیم ماسیوجد رو بردار بجاش بگذار عتق، مثلا شرط عتق. یادته؟ تو اشتراط ما سیوجد جناب شهید اول فرموده بود اگر شما شرط بکنی فعلی رو که بعدن میخواد طرف انجامش بده، این امرون منفصلون عن العقد و قد علق علیه العقد و المعلق علی الممکنه، بگو ممکنون، اینجوری گفته بود دیگه. شیخ انصاری میفرماد ما این حرف شهید اول رو قبول نداریم، نقد داره به این عبارت شهید اول. مشکل این حرف چیه؟ اشکال این حرف چیه که شیخ انصاری قبولش نداره؟ ببینید شیخ انصاری در واقع چهار تا اشکال میکنه به این حرف. یک اشکالش اشکال اصلی است، سه تا اشکالش هم بین دو خط تیره ابتداعا همینجور ذکر میکنه و رد میشه. من چهار تا رو حالا به ترتیب عرض میکنم. اولا دوستان ایشون میفرماد به نظر من شیخ، همینجور که قبلا هم گفتم، شرط به منزله جزئی از عهد العوضینه. پس چطور شما میفرمایید شرط ما سیوجد امر منفصل عن العقد؟ نه، امر منفصل نیست، شرط جزئی از عهد العوضینه، حکم جزئی از عهد العوضین رو داره، امر منفصل نیست. این اولا. ثانیاً دوستان مقتضای قواعد لفظیه در عقد مشروط این نیست که تعلیق اتفاق افتاده. آخه ایشون میگفت که وقد علق علیه العقد و المعلق علی الممکنه ممکنون، ایشون میفرماد تعلیقی اتفاق نیفتاده، در واقع التزام در ضمن التزامه، یعنی عقد خودش چیه؟ یک التزامه. من در ضمن این التزام که اسمش عقده به یه چیز دیگه هم ملتزم شدم، کجاش تعلیق؟ آخه تعلیق آقایون یعنی یه چیزی معلق باشه، پا در هوا باشه، معلوم نباشه اتفاق میفته یا نه. اگر شما بگی به تو انجا زیدون، اگه زید اومد به تو، اینجا میشه معلق، چون معلوم نیست تو به یا انجام دادی یا ندادی. اگه زید بیاد میخوای انجام بدی، اگه زید نیاد انجام ندی، پس الان معلقه. تعلیقیشون میفرماد اتفاق نیفتاده. اینم نکته دوم. ضمن این که اگر دوستان شرط اینجوری شرط فعل برگرده به تعلیق بر شرط محتمل الحصول، در واقع دوستان ما بیع جزمی انجام ندادیم، یعنی بیعمون معلق بر یه چیزیست که معلوم نیست بیاد یا نیاد. وقتی جزم توی بی نبود، توی معامله نبود، معامله رو باید بگید از اصل چیه؟ باطله، ولو صورت تعلیق نداشته باشه، اصلا کار به تعلیقش نداریم. همینقدر که معامله جزمی نباشد باطله. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، دوستان بزرگوار، علاوه بر اون سه تا اشکال اول، اشکال اصلی این است که لازمه ادعای تعلیق عقد، اگر واقعا اون تعلیقی که شما میگی اتفاق افتاده باشه، باز کار به اون جزمی بودن نبودن نداریم. همین مقدار که تعلیق در عقد اومد بر شرط ممکن الحصول، ایشون میفرماید عقد باید به واسطه این تعلیق از رأس چی باشه؟ باطل باشه. وقتی عرض کنم شرط مفقوده و وجود نداره، باید عقد باطل باشه. لذا این که شما میگید عقد منقلب میشه به جائز، این معنا نداره. عقد لازم میشه جائز، اینا درست نیست. تا اینجا رو بخونیم، نگاه کنید رو عبارت براتون میگم، نگاه کنید رو عبارت براتون عرض میکنم. و من ما ذکرنا یزهر، از اون چه که ما ذکر کردیم روشن میشه. آقایون ما ذکرنا چی بود؟ ما ذکرنایی که ایشون اشاره میکنه این بود که ما عرض کردیم اختلافی در شرط غایت نیست. کلام ما، بحث ما، اختلاف ما، دعوامون تو شرط فعله. تو شرط غایت ما هم قبول داریم که لازم العمله و باید ملتزم بمونه. از این که ما گفتیم تو شرط غایت اختلافی نیست، یظهر چی؟ یظهر این که تأیید ان تأیید القول المشهور اول استدلال علی القول المشهور به ما فلغنیه. آقایون ما فلغنیه چیه؟ من الاجماع علی لزوم الوفاء بالعقد. استدلال برای عرض کنم قول مشهور یا تأیید قول مشهور به این عبارت غنیه غیر صحیحه. آقایون چرا میگه تأیید یا استدلال؟ عرض کردم تأیید مال وقتی است که اجماع منقول ما حجت ندانیم، استدلال مال وقتی است که این اجماع رو حجت بدانیم. علا ای حال این تأیید و استدلال صحیح نیست. چرا؟ لأنه یعنی ابن زهره انما ذکر ذلک، این اجماع رو ایشون ذکر کرده فی مسئله اشتراط الخیار، این اجماع در مسئله شرط خیار اومده. و قد عرفت خروج مثل ذلک ان محل الکلام کلام. چرا؟ چون بحث شرط خیار دوستان شرط غایت است یا شرط فعل؟ شرط قایته، شرط فعل نیست. شرط خیار کردی دیگه، او کاری نباید بکنه، این خیار براش باید تو ملتزم به خیار باشی. نه، در واقع این خیار میشه نتیجه اون شرطی که ما در ضمن عقد کردیم و الا خودش فعلی نیست. نعم بله، اگرم یک کسی میخواد تایید برای قول مشهور بیاره، استدلال برای قول مشهور بیاره، بره سراغ عبارت بگو تذکره، نه عبارت ابن قنیه، ابن زهره در قنیه. نعم فی تذکره این مطلب داره، لوشترا عبدن به شرط ان یعتقه المشتری، اگر بخرد عبدی را به شرط این که مشتری اونو آزادش بکنه، صح البیع و لزم الشرط عند علمائنا اجمع. ببینید ایشون ادعای اجماع کرده. شرط عتقم دوستان شرط چیه؟ شرط فعله. این به درد میخوره، کسی هم میخواد بگه باید حرف تذکره رو نقل بکنه. این مطلب اول بحثمون. مطلب دوم، ثم ان ما ذکره الشهید. آقایون ما ذکره الشهید همونی که صفحه گذشته آخر عبارت بعض تحقیقات جناب شهید اول رو که شهید ثانی نقلش کرد، اون رو داره میگه. من ان اشتراط ما سیوجد، این ما سیوجد یعنی اون شرطی که بعدن میخواد ایجاد بشه، یعنی همون شرط فعل مثل عتق. اشتراط یه همچی چیزی ما سیوجد امرون منفصلون و قد علق علیه العقد و المعلق علی الممکنه ممکنون. بعدش هم گفت و هو معنا قلب اللازمه جائزا. ایشون میفرماد این ما ذکره الشهید لا یخلو عن نظر، ای لا یخلو عن اشکال، خالی از اشکال نیست. چرا؟ اشکالش چیه؟ از حاصله، حاصل کلام جناب شهید اول اینه، ان الشرط قد علق علیه العقد فی الحقیقه. حاصل کلام ایشون این است که شرط معلق شده بر این شرط عقد در حقیقت. و ان کان لا تعلیق صورتا، گرچه تو صورت عبارت تعلیق نداره. تعلیق تو صورت عبارت دوستان اونجاییه که مثلا ان بیاد، ان شرطیه بیاد، لو میگیم، ما ان و لو و اینا نداریم تو عبارت، اما واقعیتش اینه که شهید اول داره میگه تعلیق وجود داره. فحاصل قولهی بعتک هذا العبد الا ان تعتقه، اگر بایع گفت که من میفروشم به تو این عبد را به شرط این که تو آزاد کنی اون رو، حاصلش چیه؟ حاصلش اینه ان الالتزام به هذه المعاوضه معلق على التزامك بالعتق. یعنی در واقع من در صورتی با تو بیع انجام میدم که تو عتق انجام بدی بعدن، یعنی اگر عتق انجام بدی من بیع میکنم، اگر عتق انجام ندی بیع نمیکنم. این معناش اینه دیگه، باطنش اینه. فاذا لم يلتزم بالاعتاق، اگر مشتری ملتزم به اعتاق نباشد، لم يجب على المشروط له الالتزام بگو بالمعاوضه. اینا دوستان عرض کنم در واقع حرفایی که از عبارت جناب شهید اول در میاد. حالا جناب شیخ انصاری میفرماند ما به این حرف 4 تا اشکال داریم و فیه. ببینید بین دو خط تیره 3 تا از اشکالات بین دو خط تیره اومده، اشکال آخرم بعدش اومده. ما ان المعروف بینهم، اون چه معروف بین علماست اینه، ان الشرط به منزلت الجزء من احد العوضین. این چه اشکالیه به شهید اول؟ میخواد بگه من معتقدم شرط به منزله جزئی از احد العوضینه، پس چطور شما میفرمایید شرط ما سیوجد امرون منفصلان عن العقد؟ نه انفصال نداری، جزئی از خود عرض کنم عوضینه، یکی از عوضینه. این اشکال اول. و ان مقتضی قاعده لفظیه، این اشکال دومه، مقتضای قاعده لفظیه در عقد، در عقد مشروط یعنی عقدی که برای شرط اومده، لا یقتضی هذا المعنا ایضا، مقتضای قاعده لفظیه در عقد مشروط اقتضاء این معنا رو نمیکنه. این معنا یعنی چی؟ یعنی تعلیق. آخه جناب شهید میفرمود عرض کنم و قد علق علیه العقد، ایشون میگه قواعد لفظی اینجا نه این داره نه لو داره، تعلیقی در کار نیست. عرض کردم بهتون اگر تعلیق نیست پس چیه؟ التزامه در ضمن التزامه. التزامه در ضمن التزام رو دوستان بهش تعلیق. ما ملتزم به عقدی شدیم، عقد خودش یه نوع التزامه، در ضمن این عقد ملتزم به یه چیز دیگه هم شدیم، کجاش تعلیقه؟ تعلیق دوستان مال جاییه که من بیعم هنوز معلوم نباشه واقع شده یا نه، بگم اگه زید اومد من بیع انجام میدم. اینجا که من اینو نگفتم که بیع رو محکم انجام دادم، شما هم میدونیم منم میدونم جفتمونم بیع رو بگو تمام شده میدانیم، فقط در ضمن این بیع من شرط کردم تو عتق بکنی، کجاش تعلیقه؟ اینم دوستان اشکال دوم. اشکال سوم، و ان رجوعه الى التعلیق على المحتمل، علی المحتمل قید تعلیق ها، رجوع این شرط به تعلیق بر محتمل، یعنی اینکه رجوع میکنه شرط به معلق شدن بر امر محتمل الحصول، یعنی بر امری که احتمال حصولش وجود داره، یوجب عدم الجزم. اون آقایی که میگفت این سومی با چهارمی چه فرقی میکنه، ها ببینید اینجا رفته سراغ عدم جزم، میخواد ابطال عقد رو با چی ثابت کنه؟ بگو عدم جزم. میگه این رجوع شرط به تعلیق بر محتمل موجب عدم جزم است، یعنی در واقع شما بیعی رو انجام دادی خودت هم جازم نیستی به این عقد. خب وقتی یوجب عدم الجزم، المفسد للعقد، این المفسد دوستان صفت چیه؟ عدم جزمه. عدم جزم مفسد عقده و الا لم يكن في صورت التعليق. ما تو این سومی، اشکال سومی، کار به خود تعلیق مستقیما نداریم. میگیم چی؟ میگیم این رجوع به تعلیق، ولو شما اسمش هم تعلیق نگذاری بگی تعلیقی در کار نیست، اما رجوع به تعلیق بر محتمل موجب عدم جزم، عدم جزم موجب فساده. اینم سومی. اشکال چهارم چیه؟ ان لازم هذا الكلام، لازمه این کلام که چی گفت شهید اول؟ اعنی دعوا تعلیق العقد علی الممکنه، این که گفت در واقع عقد معلق بر ممکن شده، اگه خود تعلیق رو واقعا ایشون میخواد بگه، خب لازمش ارتفاع العقده بگو من رأس عند فقد الشرط لا انقلاب جائزا. بالاخره یا شما میگی تعلیق واقعا وجود داره که خب خود تعلیق مبطله، اگرم میگی نه ما اسمشو گذاشیم تعلیق، تعلیق واقعا وجود نداره، میگیم این تعلیقی که شما اسمشو گذاشتی تعلیقا موجب عدم جزم، عدم جزم موجب فساده. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. ببینید قاعده لفظی این است که اگر میخواد تعلیقی اتفاق بیفته، مثلا با ان بیاد با لو بیاد، قاعده لفظی اینه دیگه. یعنی باید تعلیق یک عبارتی داشته باشه، یه وجهی داشته باشه که ما بهش بگیم تعلیق، و الا تعلیق نیست. بگید نه، برگشتش به یک جاست، نتیجهش یکیه، اما خودش یکی نیست. یه وقت از شما برای فساد عقل میری سراغ عدم جزم، میگه عدم جزم سبب فساده. یه وقت ما کار به عدم جزم نداریم، میگیم خود تعلیق سبب فساده. گرچه اگر عدم جزمی هم هست، این عدم جزم به خاطر باطن همون تعلیقه، اما بیان دو بیانه، از دو محل استفاده کرده. آخرین سوال. ایزن رو چی معنا کنیم آقایون؟ اونجوری که سومی هم باید میگه ایزن، تو چهارمی هم باید میگه ایزن. چی شد آقا؟ یه کسی اینجا یه چیزی گفت، پشیمون شد. عرض کنم خدمت شما، ببینید من الان به ذهنم میرسه که ما توی دلیل اول گفتیم شرط به منزله جزئی از احد العوضینه، یعنی یه معنایی در واقع اونجا برای شرط قائل شدیم. دقت میکنید؟ این معنای دومی شاید مثلا ایشون میخواد بگه یک معنای دومیست، یعنی همین جور که اون حرف اول رو اقتضا ندارد، چون اون تو حرف اول ما چی رو رد کردیم؟ گفتیم شرط به منزله جزئی از احد العوضینه و امر منفصل نیست. حالا میخواد بگه علاوه بر این که امر منفصل نیست، اقتضاء تعلیق هم نداره. شاید این رو ایشون میخواد با ایزن بگه. حالا اون خیلی بحث ما اثری نداره. اون چیزی که به ذهنم رسید عرض کردم، روش خیلی فکرم نکرده بودم، فکر کنم شاید یه چیز دیگه دست بیاد. نه، میگه لا یقتضی هذا المعنا ایضا قاعده لفظیه.
قاعده لفظی تعلیق
و... قاعده لفظی اینه که اینجا این وجود نداره. میگه قاعده لفظی در عقد مشروط که این نداره، لو نداره، این اقتضاء تعلیق نداره. مثل همون چیزی که در قبلا عرض کردیم تو اون شرط اول. دوستان و بزرگوار، عرض کنم خدمت شما مسئله دوم، مسئله دوم اگر بخوام یه عنوانی براش انتخاب کنم به شما عرض کنم بالاش بنویسیدا، عرض میکنم این مسئله دوم عنوانش اینه: الاجبار علی الوفاء بالشرط. الاجبار علی الوفاء بالشرط. از شما سوال کنم، میخوام جوابمو بدید ها، ساکت نباشید، یه لحظه حواست به من باشه، سوال خوب متوجه شو. ببینید آقایون، ما تا به حال یه اختلاف نظری رو بحث کردیم که آیا عمل به شرط واجب تکلیفی هست یا واجب تکلیفی نیست. اگر عمل به شرط واجب تکلیفی نباشد، اینجا اجبار بر وفاء به شرط معنا داره یا نداره؟ بلند بگید.
نداره.
چرا نداره؟ چون وقتی واجب نیست بر من، کی میتونه منو اجبار کنه؟ معنا نداره اجبار کردن. یه امری بر شما واجب نیست، عمل به شرط بر شما واجب نیست، خود طبیعتاً وقتی واجب نباشه اجبارم معنا پیدا نمیکنه. پس اگر بخوایم اجبار رو بحث بکنیم، باید بریم سراغ اون نظری که میگه چی؟ میگه عمل به شرط واجبه. اگر عمل به شرط واجب باشد، وجوب تکلیفی داشته باشه، حالا بحث میکنیم، میگیم آقا یه امری بر این آقا واجبه، وجوب تکلیفی داره. آیا حالا که واجب شد که مشروطن علیه به شرط عمل بکنه، مشروطن له حق اجبار داره یا نداره؟ نگید آقا روشنه دیگه وقتی واجبه بله حق اجبار داره. نه، اینقدرم که شما میگی روشن نیست. خیلی چیزا واجبه اما ما حق اجبار، الان نماز بر شما واجبه، نخونی من میتونم بیام اجبارت کنم؟ نمیتونم اجبار کنم که. خیلی چیزا واجبه اما نمیشه اجبار کرد. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ این وجوب رو ملازمه با جواز اجبار نگیرید. مسئله اول سر وجوب، آخه ممکنه یه کسی تصور بکنه که آقا این اجبار از همون مسئله اول جوابش پیداست. نه نه، پیدا نیست. بر اساس این نظر که ما بگیم عمل به شرط واجب تکلیفی است، حالا این سوال پیش میاد، حالا که واجب تکلیفی است آیا مشروط له حق اجبار داره یا نه؟ که حالا یا خودش زور کنه اگه زورش میرسه، یا اگر زورش نمیرسه بره به حاکم شهر بگه حاکم اجبار بکنه، آیا اینا درسته یا درست نیست؟ پس ببینید ما بحثمون سر اون مبنایی که اصل وجوب تکلیفی عمل به شرط رو قائل نیست کار نداریم، ما بحثمون سر اون مبنا نیست، ما با اون مبنای کار داریم که وجوب تکلیفی شرط را قائل، قبول داره وجوب تکلیفی شرط رو، و چون قبول داره اون وقت این بحث پیش میاد که آیا اجبار جائزه یا اجبار جائز نیست. مرحوم شیخ انصاری دوستان اینجا اقوالی رو مطرح کرده، خوب دقت کنید. قول اول، فقط و فقط جناب شیخ میفرماید که ظاهر کلام جماعت این است که مشروط الله میتونه اجبار کنه، تمام، این قول اول. قول دوم چیه؟ قول دوم این است که برخی معتقدن که مشروط الله نمیتونه اجبار کنه، حق اجبار نداره. میگیم آقای شیخ انصاری از کجا میگی بعضیا اینجوری میگن؟ ایشون دوستان عباراتی از علما رو نقل کرده که اینها معتقدن به عدم اجبار، حالا یا تشکیک کردن یا محکم گفتن نمیتونه اجبار بکنه. عبارت مرحوم علامه در تحریر رو ایشون ذکر کرده، شهید اول در دروس رو گفته، علامه در تذکره رو گفته، عبارات زیادی رو خود شیخ انصاری حرفی داره، بعد عرض کنم سیموری حرفی داره، اینا دیگه دو سه صفحه بحثه. به من اجازه بدید عبارات آقایون رو دیگه من رو عبارت بخونم، اون بزنگاهش رو که یه همچه حرفی ازش در میاد، عدم امکان اجبار، اون رو هم براتون روشن بکنم تا بعد برسیم به مطالب بعدیمون. امروز دیگه بقیهش رو فقط عبارت بخونم براتون، توضیحات رو لابلای عبارت لازم بود عرض میکنم. نگاه کنید، از ثانیه فی انه لو قلنا به وجوب الوفا، اگر ما قائل شدیم به وجوب وفاء به عقد، ببینید از اول میگه اگر ما قائل به وجوب شدیم، ولی اگر کسی واجب نداند بگید اصلا این بحث ثانیه دیگه مطرح نیست براش. اگر ما قائل به وجوب وفا شدیم من حیث تکلیف شرعی، فهل یجبر علیه لو امتنع، آیا اجبار میشود مشروط علیه بر اون وفا؟ اگر امتناع کرد، اگر گوش نکرد، شرطو بهش عمل نکرد، میشه اجبارش کرد؟ خب یک نظر اینه، ظاهر و جماعت ذالک، ظاهر کلام جماعت این است که میشه اجبار کرد، این یک نظر. اما و ظاهر و تحریر خلافه، حالا غیر تحریر دیگرانی هم هستن که یکی یکی عباراتشون میاد، ظاهر تحریر خلافشه یعنی اجبار نمیشه کرد. قال فی باب شروط، جناب علامه در تحریر در باب شروط فرموده ان الشرط، دقت کنید، شرط ان تعلقت بهی مصلحت المتعاقدین، شرط اگر مصلحت متعاقدین تعلق بهش بگیره، یعنی شرط شرطی بوده که مصلحت طرفین بوده که این شرط رو پذیرفتن، ها؟ مثل شرط عجل. آقایون این که میگه مصلحت متعاقده نمیخواد بگه شرط به نفع هر دوه ها، حواست دست چی میگم؟ چون معمولا تو 99 بلکه بیش از این مقدار شرط به نفع هر دو نیست، شرط به نفع یک طرفه و به ضرر دیگری. مثلا من برنجی که از شما میخرم میگم بندر عباس تحویلم بده، ها، این به نفع من هست اما به ضرر شماست. چرا به ضرر شماست؟ بگو، چون باید کلی کرایه بدی تا اونجا بری، اما مصلحت طرفین تو این شرط هست. چرا؟ چون بالاخره شما هم با این کار برنج تو بگو میفروشی، درسته قبول کردی شرط و شرط به ضرر شماست، اما مصلحت متعاقدین بوده. یه چیز علکی نیست که بگیم مصلحت متعاقدین نیست، حواست باشه این مصلحت متعاقدین معناش این نیست که به نفع هر دو طرفه ها، نه، شرط اگر تعلق بگیره به اون شرط مصلحت متعاقدین، مثل چی؟ مثل عجل. عجل دوستان یعنی شرط عجل و مدت حالا یا برای دادن سمن یا برای تحویل مثمن و امثال اینا، یا شرط خیار بایه یا مشتری، یا هر دو شرط خیار کنه. شرط شهادت، شرط شهادت رو بعضیا اینجوری معنا کردن که مثلا یه کسی بفروشه مالش رو به دیگری به شرط این که فردا که میخواد زنش رو طلاق بده بیاد شاهد بشه، یعنی شرط شاهد شدن در یک مسئله ای. شرط تضمین، شرط کنه که ضامن او باشه، میگه آقا من خونم رو بهت میفروشم به شرط که تو فلان وام بیای ضامن من باشی. شرط رهن، یعنی بی کند به شرط رهن چیزی که اگر، دقت کنید، که اگر مبیع مال غیر درآمد این بتونه استیفا کنه. میگه آقا من به شرط این ماشین تو رو میخرم، دقت کنید، میگه به شرط این ماشین تو میخرم، ماشین تو میخرم، پولت هم بهت میدم به شرط اینکه یه چیزی پیش من رهن بگذاری. میگم آقا چرا پیشت رهن بگذارم؟ میگه حقیقت الان پلیس به اضافه 10 و نمیدونم ادارات تعطیله، من نمیتونم برم استعلام بگیرم که این ماشین سرقتی هست یا اومدیم و شنبه رفتم استعلام گرفتن گفتن ماشین سرقتیه، مال تو نیست. من که به تو اعتماد ندارم که اگه معلوم شد ماشین مال تو نیست از اون رهن بتونم بگو پولمو وردارم. شرط رهن معناش اینه. و اشتراط و صفت مقصودت کل کتابه، یا شرط یک صفت مقصود مثل کتابت، میگه آقا عبد رو من میخرم به شرط که قدرت کتابت رو نوشتن داشته باشه. خلاصه دوستان کار به اینا نگیریم، این بین دو خطی تیره مثاله، بذاریمش کنار. ایشون فرموده شرط اگر مصلحت متعاقدین باشه جاز و لزم الوفا، شرط جائز واجب الوفا هم هست. بعد چی فرموده؟ ثم قال اذا باع به شرط العتق صح البيع و شرط فان اعتقه المشتری، اگر آقای مشتری به شرط عتق عمل کرد بگید فبها و نعمت، و الا اگر عمل نکرد ففی اجبارهی وجهان اقربهما عدم الاجبار. پس جناب علامه در تحریر معتقد به عدم اجباره. هیچی، فعلا داریم عبارات رو میخونیم تا بعد ببینیم شیخ چجوری جمع‌بندی میکنه. ایشون هیچی نگفته، میگه اقرب عدم اجبار، اجبار دلیل میخواد، خود وجوب دلیل اجبار نیست. عبارت دوم وف دروس، در دروس گفته یجوز و اشتراط و سائقن فلعق. آقایون سائقن یعنی شرط جائز، شرط سائق، جائز است ما شرط بکنیم یک شرط جائز رو در عقد، نه شرطی که حرام باشه ها، نه شرطی که جائزه اون رو میتونیم تو عقدمون شرط بکنیم. اگرم شرط کردیم بگید فیلزم و شرط فی طرف المشترط علیه، در سمت مشترط علیه یعنی مشروط علیه، در قسمت مشروط علیه این واجب العمله، واجب العمله یعنی مشروط علیه، باید به شرطش عمل بکنه. خب حالا فین اخل بهی، اگر اخلال به شرط کرد، اخلال به شرط کرد یعنی چی؟ یعنی عمل نکرد، به شرط عمل نکرد، فلل مشترط الفصل، مشترط فقط میتونه فصل بکنه. اجبار چی؟ و هل یملک اجباره علی، آیا میتونه اجبار کنه آقای مشروط علی رو بر شرط؟ فیه نظر، فیه نظر یعنی فیه اشکال دیگه. خوب دقت کنید دوستان، هر فرمایش مرحوم شهید اول در دروس مال صورتی است که ایشون قائل به وجوب وفای به شرط هست و در این حال میگه اجبار اشکال داره، یا نه اصلا قائل به وجوب وفای به شرط نیست. خب اگه وجوب وفای به شرط رو قبول نداشته باشه که معلومه تو اجبارش اشکاله. حرف شهید اول کدوم یکی آقایون؟ تو عبارتش ببینید گفت فیلزم و شرط فی طرف المشترط علی، این یلزم یعنی چی؟ یعنی واجب الوفا. ولذا ببینید شیخ انصاری چی میگه، میگه ولا معنا للزوم الشرط الا وجوب الوفا. یعنی میخواد بگه شهید اول دوستان در دروس نظرش وجوب وفا هست، در این حال تو اجبار اشکال میکنه. اینجور نیست که توی اصل وجوب عمل به شرط شک داشته باشه از اون باب توی اجبار تشکیک بکنه، نه، فیلزم رو قبول داره، فیلزم و شرط وجوب وفا رو قبول داره، در عین حال تو اجبار میگه فیه نظر. اینم دوستان عبارت، بگید شهید اول در دروس. عبارت سوم دوستان مال مرحوم علامه است در تذکره. دیگه نمیرسیم. آخر دعوانا الحمدلله.
فرق وجود با این اجبار.